در خدمت شما هستیم. پرسش و پاسخ صفحه 273. در زمان قدیم دختر رو قبول نداشتن، زنده به گور میکردن، ولی این زمان خانواده ها با نگاه کردن به شبکه جم فیلم ها رو نگاه میکنن با دخترانشون، اینم انگار دارن دخترانشون رو زنده به گور میکنن، به نوعی چون جمعاً مینشینن با هم نگاه میکنن، این رو میشه بر زنده به گور کردن دختران قیاس گرفت. در این که حالا منظور شما به اون فیلم ها نگاه میکنن و اون فیلم ها هرچند که برای انسان های بزرگم خطرناکه از نظر فکری اندیشه، چون انسان زندگیش و رفتارهاش از تفکرش نشأت میگیره، یعنی وقتی که شخصی یه تفکری داره ناخودآگاه یک سری رفتار از خودش نشون میده و این تفکر آموزش میبینه، یعنی میتونه تغییر بکنه و اصلا قرآن اومده که فکر رو تغییر بده. و در مقابل قرآن برخی فیلم ها که از سایر ادیان غیر الهی هستن، غیر انسان های حقیقت جو هستن، خدا جو نیستن، اونا میخوان که فکرها رو باز به سمتی که خودشون دوست دارن تغییر بدن. خب یکی از بهترین شیوه‌های تغییر ساختن فیلمه، ساختن بازی هست. و وقتی که این فیلم ها نگاه میکنن برای انسان های بزرگ سال هم خطرناکه، چون تفکرشون عوض میشه و خیلی کارها براشون ساده سازی میشه و کارهای خطرناک انجام میدن که دیگه بعد از اون پشیمانی سودی نداره، زندگیشون به آتش کشیده میشه، که شده، که خیلی آمار هم اینجا وجود داره. در کنار انسان های بزرگ دخترهای کوچک، پسرهای کوچک هم نشستن که اونا دیگه از بچگی افکارشون تغییر میکنه و یک سرنوشت خیلی خطرناک جلو روشون رقم میخوره با این کاری که پدر مادر میکنن. حالشون نوشتن که آیا اینم زنده به گور کردن دختران میشه؟ این میشه ایومسکوه علی هونن. شما میتونید اینجا رو بیشتر مانور بدید، یعنی اونها رو با خاری و ذلت و خفت جوری تربیت بکنه، بار بیاره که یه زندگی بدون معنا داشته باشه اون دختر، زندگی هوس بازی، زندگی که ازش سوء استفاده بشه، زندگی که فقط برای شهوت مهم باشه یا برای دیگران در جهت شهوت ارتباط داشته باشه و اینجوری زندگی دنیایی پست و حیوانی. خب این ایومسکه علی هونه، دختر رو نکشته، زنده نگه داشته، ولی همچه زندگی داره تحویل دخترش میده. به این بیشتر میشه قیاس گرفت. با اینکه کفار یا گناهکاران این کار رو میکنن، چرا کلمه الناس به کار برده؟ ولو یاخذ الله الناس بظلمهم، احتمالا اینجا منظور شما باشه که انسان های کافر و گناهکار که شما دارید بیان میکنید درست، منتها اون انسان مسلمان هم آیا امکان داره ظلم کنه؟ اون هم امکان داره ظلم بکنه. پس گناهکار بودن ویژه کافران نیست. یه مسلمان هم امکان داره ظلم بکنه و وقتی که ظلم کرد مستحق نابودی میشه. در نتیجه هیچ کس نمیمونه، نه فقط کافر روی دنیا نمیمونه، هیچ کس نمیمونه، چون کیه که ظلم نکنه؟ خب امروز ظلم نکرد اشکال نداره، فردا ظلم میکنه، فردا خودشو کنترل کرد، یک سال دیگه یه اتفاق حادثه پیش میاد که ظلم میکنه. این پس چون این خطا جلو روی همگان وجود داره، فرموده الناس ولو یاخذ الله الناس بظلمهم. در زمان حضرت نوح هم تمام جانداران رو هلاک ساخت. بله، این به عنوان نمونه که به خاطر ظلمشون اونها رو گرفت چه اتفاقی بر سر بشر در اومد. چه چیزی باعث می شود که انسانی که الله او را از تنگنا نجات داده، دا کشف الضر عنکم در آیه صفحه قبل و در این آیه کفرو به ما آتیناهم در مقابل نعمت الله کفر بورزد. این انسان در درگاه الله در این آیه در آیه قبل تمنا و تضرع می کرد چگونه این حس و توجه به الله رو بی توجه می شود و کفران می ورزد. ببینید انسان سراسر غفلت. یک، انسان یک سری انگیزه هایی داره در وجود خودش، انگیزه شهوت، قدرت، مقام، مال دوستی، رقابت، خیلی چیزا در وجود انسان هست و به خاطر اون چیزا حاضر پا رو خیلی چیزا بذاره. یکیش همین پا روی شکرگزاری، این که خدا رو نعمتهای خدا رو به چشم بیاره، این در ذات انسان نهفته است. خیلی انسان باید با خودش مبارزه بکنه تا بتونه بر خودش مسلط بشه. حتی یه جوان میفهمه که چقدر مادرش برای زحمت کشیده، پدرش چقدر زحمت کشیده، مادر بزرگ، پدر بزرگ، و بالاخره این روند زندگیش تا به این سن رسیده، 18 سال شده، 20 سال شده، 30 سال شده، این همه برای زحمت کشیدن در این که زنده بمونه، در این که سالم بمونه، و الان به خاطر یک سری منافع خودش، اونچه که دوست داره، آرزو داره، کلن پدر و مادرش رو نادیده میگیره، جایی که حق پدر و مادره، اصلا اونا رو بهش توجه نداره. خب این آیا حتی خیلی عادی به قضیه نگاه بکنیم در جامعه وجود داره یا نه؟ به همین شکل انسان خدا رو کنار میزنه. حالا این من عرض کردم در سنین جوانی و در باقی انسان ها در سنین خیلی بالاتر که فهم و شعورشون پخته شده، باز هم به خدا پشت پا میزنن. سال غیر درسی پرسیدن که آیا در موقع عادت ماهیانه درست است زن سجده کند و دعا کند؟ سجده نه، دعا بله. کاش مسلمانان قرآن رو با انیمیشن و فیلم خیلی خوب می ساختن، می فهماندن. بله، خب یکی از راه ها همینه، ساختن فیلم و انیمیشنه که یک سری مفاهیم رو به وسیله اینا انتقال بده. می فرماید که کاش که مسلمان همچی کاری می کردن. خب این که راه دوری نیست. همین جمع از بین شماها، اونی که استعدادش بیشتره به نسبت یاد گرفتن برنامه نویسی، کارهای گرافیکی، خب میتونه بره دوره شرکت بکنه به همین انگیزه و هدف. بره شرکت بکنه، تمرین بکنه، یاد بگیره، به خودش یک سال وقت بده، آموزش ببینه، بره اصلا غرق این کار بشه. خوب که یاد گرفت، بیاد مفاهیم قرآن رو بسازه، انیمیشن بسازه، برنامه نویسی داشته باشه، نرم افزار نصب بکنه رو گوشی، اینا رو میتونه بسازه. خودمون همت نداریم و الا امکانات الان در جهان خیلی عادلانه است. ما خیلی از امکانات میتونیم داشته باشیم ولی استفاده نمی کنیم. در آیه 59 ایوم سکوهو ضمیر ها به انسا برمیگرده که مؤنثه، و در آیه 62 ما یکرهون، آیا ما موصول نیست؟ بله، آیه 59 که یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، ایوم سکوهو که الان برمیگرده بشر به، پس اینجا از اونجا شروع میشه این ضمیر ما بشر بهی. و آیه 58 و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم. اینجا ذات بشارت هدفه، یعنی اشاره به دختر نداره، اشاره به بشارت داره، بشارت دختر، خبر دختر. دقت فرمودید؟ یتوارا من القوم، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، یعنی اون بشارتی، اون بشارت، به اون بشارت و اون خبر الان داره برمیگرده ضمیره ها، که حالا اون گزارشی که براش آوردن از اون تولده که اتفاق افتاده، ایمسکوهو که حالا همون رو که الان اشاره به دختر هست، منتها در قدم اول اشاره به اون خبری که براش آوردن. در آیه 62 ما یکرهون و یجعلون لله ما یکرهون، ما اینجا مای موصوله هست، درسته؟ شما بودی موصوله نیست، چرا اینجا ما مای موصوله هست، مای دیگه نمیتونه باشه. المثل الاعلا با معرفه ال بیان شده در مقابل مثل سو که بدون ال معرفه است. آیه المثل الاعلا به یک صفت خاص اشاره میکنه و به خاطر معرفه بودن. خب بله، آیه 60 للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل سوء، مثال بد. حالا بد چی؟ شما میتونید بشمرید، بعد 1 2 3 4 10. بد، بعد اینجا افعل تفضیل نیست، ولی ولله المثل الاعلا افعل تفضیله، یعنی بهترین مثال ها. برای خدا هم وقتی که گفتیم بهترین مثال ها، خب اینجا هم میتونید بشمارید 1, 2, 3, 4, 5, 10. اینجور نیست که بهترین یعنی اون ترین که اومده فقط یک دونه. هر بار از زاویه‌ای در اون مسئله اون بهترین صفته. اون یکی قضیه که اومد در اون قضیه فلان صفت بهترین صفته. یک قضیه دیگه به همین شکل و همشون بهترینن. یعنی مثلا خدا اسماء الحسنا داره و حسنا افعل تفضیل دوباره، اسماء الحسنا بهترین صفت ها داره. خب کدوم یکی بهترینه؟ هیچی، همشون بهترینه. مگه میشه که 99 تا همشون بهترین باشه؟ آره همشون بهترینه. هر بار در اون موقع در اون جایگاه اون بهترینه. این میشه الف لام که اومده به حساب سر الاعلا اول تبذیل به صفتهای متعدد اشاره میکنه. تصفو به چه معناست؟ تصفو السنتهم، یعنی اون رو میبافه، وصف میکنه، توصیف میکنه. فارسی هم همین کلمه استفاده میشه، توصیف و وصف کردن، یعنی یک چیزی رو در موردش حرف زدن، این میشه تصفو. حالا اون حرف اگه راست باشه چیز دیگه میشه، ولی اینجا که چون دروغه پشتش اومده تصفو السنتهم الکذب، صفت کذب اینجا اومده که اون چیزی که داشتن میگفتن دروغه، راست نیست. در جامعه ما عرف هست که تحصیلات و دارایی پدر رو حق پسر میدانن. تحصیلات اینجا منظور ما حسل، اون چیزی که کار کرده به دست آورده، و این یک موضوع کاملا پذیرفته شده است. اگر دختران در چنین موضوعی مطرح کنن، بنابر زیاد خواهی خوانده می شود. چگونه می توان آقایان را متوجه این موضوع کرد؟ در این باره راهنمایی کنید. خب این دقیقا میشه اون فرهنگی که قرآن داره باش مبارزه میکنه. هنوز در خیلی جوامع این تبعیض بین دختر و پسر وجود داره، یعنی اون تاریخی که اون موقع بوده و قرآن باش مبارزه کرده متاسفانه مونده، یعنی تو این بدنه جامعه اسلامی هم رسوخ کرده. دوباره بعد قرآن اون گرایش ها، اون تفکرات، تصورات همچنان با این امت اومده، کمتر شده، فیلتر شده خیلی قسمتاش، منتها هنوز وجود داره در جوامعی که به دختر نگاه درجه دو داره، یعنی به نسبت فرزند تبعیض قائلن به نسبت دخترها وجود داره. حالا اینا باید آگاهی بهشون داد. مسلمانی اینه که این قرآن گفته و در آیت دیگه خوندیم دستور مبارکه این نساء که دیگه مفصل بیان فرمود در مورد زنها، در مورد دخترها، در آیات میراث که پشت سر هم هر کدوم داره حق و حقوقشون رو بیان میکنه. فرمود ولی نساء نصیبون من مکتسبنا، زنها اون چی که کار میکنن، درآمد دارن، به دست میارن، میراث گیرشون میاد، همش مال خودشون، حق کسی حق نداره از دستشون برداره به مثل پسرها. خب اون آیات خوندیم، به هر حال این که وجود داره متاسفانه بله وجود داره. مردها اگر سرنوشت خوبی میخوان، حداقل برای آخرتشون، هرچند که در همین دنیا این کارا باعث سرفکندگیشون میشه با همین کارا، با این که دختراشون رو از خودشون ناراحت بکنن، برای خودشون تو این دنیا هم امکان داره درد سرهایی درست بشه که جای خودش، حداقل به خاطر آخرتشون اگر ایمان دارند و میخوان آخرتشون رسوا نشن جلوی خدا، اون چه که خدا ذهنیت داده به نسبت دخترها، ذهنشون رو تنظیم بکنن، احساسشون رو تنظیم بکنن، نه اون چه که خودشون دوست دارن یا در جامعه بهشون القا میشه یا یه چیز فرهنگ شده. این اگر یه شخص میخواد یک مؤمن واقعی باشه، مسلمان واقعی باشه. طبق آیه 60 که ما دیشب هم در مورد این آیه بحث میکردیم، آفرین پس شما خوندید و در مورد آیه و درس پیشا پیش بحث کردید، چه کار خوبی. و این یک پیشنهاد همینجا میشه مطرح کرد برای همه شما عزیزان که اگر امکانش هست دو نفری، سه نفری، اگر داخل یک خونه هست یا همسایه هست که میتونه بره بیاد، و یا در گروه واتسابی همون صفحه بفرستید، ترجمه بذارید، بخونید و سوالات مطرح بکنید، مناقشه بکنید، با آمادگی بیاید سر کلاس، سوالات خوبتر و قشنگتر هم میتونید بپرسید. خیلی هم براتون، خیلی اون کلاس هم خیلی براتون میتونه کمک بکنه که مندگاری اون معانی در ذهنتون تثبیت میکنه، خیلی منفعت ها داره غیر از اجر و ثوابی که خدا بهتون میده در برابر اون مطالعه قرآن هر حرفی 10 تا حسنه و بیشتر. خب در مورد حکومت ظالم که ظلم میکنن، یهویی یکی از درون اون جمع ما که میان سال بود گفت اگر دعاهای ما مردم قبول میشد که این همه مردم حکومت ظالم رو نفرین و ناسزا میکنن، پس چرا ظالم از بین نمیرود؟ حالا سوال من اینجاست که آیا دعای مردم سبب میشود که مرگ شخصی که قرار 100 سال کند مثلا به 50 سال برسد و یا کمتر؟ نه، همچی چیزی اتفاق نمیفته که با دعا یه نفر زودتر بمیره. یعنی به ذات اون دعا، مثلا وقتی کسی رو نفرین میکنه، اون عمری که براش تعریف شده اون عمر خودش رو میکنه. حالا ما نمیدونیم، ببینید ما نمیدونیم قبلی که اون شخص عمرش تعیین بشه، قبل از اینکه اصلا در این دنیا بیاد متولد بشه، اون زمانی که خدا عمر اون شخص رو قبل اومدن به دنیا تعیین کرده، که خدا میدونه فلان کارا میکنه، بعد مورد نفرین مردم قرار میگیره. ما نمیدونیم که خدا اون نفرین رو لحاظ کرده در اول کار که عمر براش تعیین کرده. دیگه نمیشه که این آدم قرار بود 100 سال، از روز اول قرار 50 سال عمر بکنه. دو تا عمری ما نداریم. این ما نمیدونیم که مرد در اثر چی بود. به هر حال امکان داره خدا اون کارهایی که بعداً بر سر این شخص میاد لحاظ میکنه در روز اول یا لحاظ نمیکنه. این شخص خیلی آدم بیکله هست در رانندگی، خب اصلا ملاحظه نمیکنه. این بی‌ملاحظگیش باعث تصادف میشه. حالا روز اول قبلی که دنیا بیاد، خدا که از همه چی آگاهه، اون بی‌ملاحظگی که خودش با دست خودش با اختیار خودش انجام میده، خدا ملاحظه میکنه اینجا عمرش میشه 25، تمام دیگه. اما اگر نداره که اگر اینجور بود 70 سال عمر میکرد، تمام شد، نوشته شده و این 25 سال عمرشه. اما اگری هم نیست، یا فلان کس به بیمارستان نمیرسه میمیره، اگر ما سرعت بیشتر میرفتیم میرسید به دکتر زودتر نمیمرد، این حرفا رو دور صد لاشغال جاشه. این باید میمرد. حالا این که به دکتر نمیرسه اصلا لحاظ شده روز اول. این اینجور نیست که این عمرش بیشتر بود. متوجه شدیم این قضیه خیلی مهمه و این ایمانه، این ایمان به تقدیر، ایمان به قضا و قدره و این ایمان ها انسان رو راحت میکنه، فکر روح آدم رو بهش آرامش میده. تا کسی که فکر میکنه اگر من فلان میکردم نمیمرد و الان 50 ساله که داره خودش رو زجر میده که فلان کس که مرد من کوتاهی کردم، یا یه مادر بچهش طورش میشه همیشه خودش رو مقصر میدونه. خب این در اثر ندانستن این قضیه است که یک موضوع ایمانیه. این شخص این قسمت ایمان رو نمیفهمه، اون مادر یا اون مرد نمیفهمه که اینجوری نیست. پیغمبرم میگه که وقتی اتفاق افتاد اما اگر نکنید، نگید که اگر فلان میشد لکان کذا و کذا، فان لو تفتح عمل الشیطان. اگر، کلمه اگر زودتر میرسید، اگر من سرعت میرفتم، اگر فلان جا این کار میکرد، این اگر میفرماید که تفتح عمل الشیطان، کار شیطان رو آسان میکنه، راه رو بر روی شیطان باز میکنه که دیگه حسابی به شما زجر و شکنجه بده یا بینتون اختلاف ایجاد کنه. بشارت برای خبر خوش است. چرا اینجا به کار برده شده؟ آفرین. و ایزا بشر، آیه 58، و ایزا بشر احدهم بالانثی، این بشر از کلام خداست. به همین خاطر از کلمه بشارت استفاده شده. یعنی میگه، داره میگه که و ایزا بشر، یعنی خدا داره میگه که واقعیت اینه که الان این نوزاد دختر براش تولد شده، که البته نوزاد تولد شده، پسر باشه یا دختر، هر دو نعمت خدا، لطف خدا و هدیه خدا، هر دو تاشون، و هر دو بشره هست. جاهای دیگه هم خدا وقتی استفاده میکنه از همین کلمه استفاده کرد برای بچه، یا از کلمه وهاب یعنی بخشیدن استفاده کرده، یعنی هدیه. یعنی واقعا خدا قرآن اینجوری نگاه داره به بچه دختر رو بسن. این یه واقعیته پس که از منظر خدایی بشره هست، این بشارت، نعمت، خبر خوش، دلخوش کنه که این دختر براش متولد شده. ولی اون یکی داره تپش قلبش بالا میره، چه خبرته روش سیاه شده که چی بشه، رو کی عصبانی هستی؟ رو زنت؟ رو خودت؟ رو کی عصبانی هستی؟ و کزین. پس به این شکل، یعنی نگاه قرآن نگاه بشارته، ولی سیاهی چهره مال انسانهای کافر و ناسپاسه. مسئله ارث هم ناشی از همین قضیه است که اکثرا برادرها حتی نصف ارثیه که برای دختراست به اونا نمیدن، و واقعا حکم این برای پدری که این کارو کرده و الان فوت شده چیست؟ یه مسئله اینجا عرض بکنم خیلی کوتاه. ببینید، اون پسرها هم باید با انصاف باشن در دو تا قضیه. در قضیه پدرشون، اگر واقعا اونها پدرشون رو دوست دارن، درسته پدر اشتباه کرده، سواد نداشت، یا به هر دلیلی اومد و به پسر بیشتر از دختر داد، بیش از حقشون، حتی از اون دو برابر هم بیشتر بهشون داد، اگر پدری هم چه اشتباهی کرده از دنیا رفت، اگر پسرها پدرشون رو واقعا دوست دارن، یا مادرشون این کار کرد مادرشون رو واقعا دوست دارن، بر بگردونن، بذار پدرشون داده تا اون بدن مادرشون و پدرشون تو قبر عذاب نبینه، روحشون شکنجه نبینه، و اون شیرینی مال دنیا غالب نشه بر این وجدانشون. این یه قضیه. و دوم، خدا، تو خودت که الان بهت گفتن درست اون اشتباه کرد، تقصیر باباست، چرا به ما داده؟ خودش ما داده، امضا هم کرده، سند هم به اسم ما زده، خب درست، ولی الان تو و وجدانت چیزی دیگر غیر از سنده. خدا که نمیگه بر اساس سند من حکم میکنم، من بر اساس فهم و ادراک و شعور خدا حکم میکنه با ما. تو خودت که میفهمیدی بیشتر بهت داده، اونم خودگه از همین مادر و پدرت، اونم خواهرت، اونم برادرت کوچکتر بوده، خب به تو بیشتر داده، اینجا تو با تقوات درگیری. یعنی اون آدم نباید مال پرستیش اونقدر زیاد باشه که از تقوا هم بزنه جلوتر. الان خواهرت بهت گفت، برادر کوچیک بهت گفت، دیگر رو گفتن که پدر به تو بیشتر داده، خودت باید داوطلبانه بری و اونا رو پس بدی به اونا و دوباره از نو تقسیم بکنی. این اگر خدا رو دوست داری، و اگر سرنوشت و عاقبت خودت رو برای اون جهان دوست داری. وقتی اسلام آمد به دختر و زن ارزش داده است، با خواندن این صفحه و این آیه ها باز هم ارزش زن و دختر زیر سوال می رود؟ به هیچ عنوان، هیچ وقت ارزش زن و دختر زیر سوال نمیره. پسر و دختر با هم تفاوت در خلقت دارن، و بر اساس رسالتی که برای پسر تعیین شده، تعریف شده در این دنیا، اونجوری ساخته شده، و کمال اون پسر و مرد اونجوری که ساخته بشه، و بنابر رسالتی که به دختر داده شده اونجوری ساخته شده، و کمال اون زن و دختر اونجوری که ساخته بشه، و هر دو در اوج کمالن. مرد در مردانگیش با کمالات آفریده شده، و زن در زنانگیش به کمالات آفریده شده، هیچ فرقی نداره. در انجام عبادات هم هر دو عباداتشون ثوابشون به قد همه. اگر زن با تقوا و اخلاص بیشتر باشه میشه بیشتر، مرد میشه بیشتر، اونم میشه بیشتر، هیچ فرقی نداره. و در پاداش بهشت هم هیچ فرقی بین پاداش زن و مردم نداره. در این که یه شخص رضای خدا رو جلب کنه هیچ فرقی نداره، زن به قد مرد و مرد به قد زن میتونه به سمت جلب رضای خدا بره. حالا چی میمونه اینجا؟ هیچی نمیمونه الا تصورات و تزینات شیطانی که آدم یه سری چیزای دیگه برای ذهن خودش ترسیم بکنه. خب این تا اینجا پذیر سال نمیره. حالا پس با آمدن دین اسلام چطور این ارزش ها ماندگار شده است؟ با این حساب تا دنیا دنیا هست، این آیه ها هست، و بی ارزش کردن دختر هم هست، همان سوء استفاده و خیلی چیزهای دیگر. این صفحه خیلی پرمحتواست و انسان رو به فکر فرو میبره که چرا جنس مؤنث از اول دنیا تا الان باید ضربه بخوره. این که انسان از قدرت خودش سوء استفاده میکنه با اون اختیاری که داره، خب به خیلی ها ظلم میکنه، یکیش از جنس زن و دختر. سوره مبارکه نساء که دیگه خیلی زیاد و فراوان در مورد این حقوق زن بیان کرد و دخترها، اینجا و هنوز در قرآن ادامه داره. این که عمل کرد برخی مسلمان ها چیه، لطفاً به پای قرآن ننویسیم. تصورم نکنید کل مسلمان اینجوری هست، نه شکر خدا. خیلی از مسلمان ها فهم و شعور و درکشون بالاست، به دختر و پسر به یک چشم میبینن، ظلم به دختر نمی کنن. ولی هستن کسانی که اون فکر جاهلیت دارن، حسابشون با قرآن لطفاً جدا بکنید. قرآن کتاب راهنماست. حالا یکی میتونه به قرآن عمل بکنه، یکی نمیتونه. یکی نماز میخونه، حجم میره، قرآنم میخونه، ولی نمیتونه به قرآن عمل نمیکنه. اون نمیکنه که نمیکنه، یعنی اون ربطی به مسلمانیش برای خودش داره، ربطی به قرآن نداره. این به این شکل متوجه باشیم که داریم چیکار میکنیم. موفق باشید، جزاكم الله خيرا، و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض